هر چی رو نوشتیم بهش معتقدیم. نه به کسی تعارف کردیم، نه به کسی امتیاز دادیم، نه مانور کردیم، نه دیپلماسی کردیم. کاری رو که اونی که اونجا نوشتیم عیناً بهش معتقدیم. ولی کسی که یه ماه پیش میگه چپ و راست نداریم تو این حزب و بر اساس اون و دو ماه پیشترش هم همونه میگه، سه ماه قبلش دوباره نگفته، هی مرتب اینو گفته اونو گفته، میتونه این حکم بده؟ یه داره تاکتیک میزنه. شفافیت و علنیت رفقا یعنی این، یعنی رو راست بودن، یعنی حرف، یعنی اون کاری که بورژوازی نمیکنه، یعنی اینکه پلیتیک میزنه، یعنی اینکه اهدافش و سیاستهاش رو قطره چکونی به خوردش من و شما میده، کل سیاستش رو نمیذاره جلو. امروز من حرفی که امروز به شما میزنم کل سیاستی که ما میذاریم جلو، تا حالا هرچی گذاشتیم همون بوده، امروز هم این سیاست رو میذاریم جلو، تا تش هم بهتون میگم چی میشه. هیچ تعارفی هم با کسی نداریم. امروز روزگار عجیبیه. راجب به من ارزیابی های امروز تو توسط رهبران این حزب داده میشه که عین این ارزیابی ها رو یه سال و نیم پیش رفیق مینا احدی آورد تو جلسه دفتر سیاسی داد، راجب به من گفت. جلسه دفتر سیاسی ایشون رو محکوم کرد به پرونده سازی و پاپوشدوزی برای من و مجبورش کرد انتقاداشو پس بگیر. از اون زمان من هیچ بحث تازه‌ای رو مطرح نکردم رفقا، و هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. حقیقت نسبی شده دیگه، حقیقت ضرب در منفعت سیاسی میشه. اون وقت منفعت سیاسی ایجاب نمی‌کرد که پاپوشدوزی پرونده سازی رو به اسم تئوری بدیم به خورد تشکیلات. امروز عیناً همون حرفا رو به اسم تئوری داریم، به اسم حقیقت داریم میدیم به تشکیلات. بالاخره یا اون وقت حقیقت بوده یا حالا حقیقت بوده. اینا هیچ شباهتی به کمونیسم کارگری نداره، اینا هیچ شباهتی به سنت کمونیسم کارگری نداره. ما نبودیم اینطوری. آقا ما هیچ وقت علیه کسی انقلاب ایدئولوژیک سازمان ندادیم، غسل تعمید ندادیم، مبارزه نظری رو بسیج تشکیلاتی بسیج علیه فرد نکشوندیم، بسیج پرسش نامه ندادیم، ایدئولوژی کسی هم تست نکردیم، معتقدات تئوریکش هم تست نکردیم، قطعنامه تصدیق کردیم، سیاست تصدیق کردیم. هر کی گفته من میخوام بیام اون سیاست اجرا کنیم، گفتیم خوش اومدی بیا سیاست اجرا کن. سیاست حزب سیاسی یعنی تفتیش نکردیم. انحلال حزب رو هیچ وقت ما اینقدر اینجوری اعلام نکردیم. رفقا یادتون باشه تو زمان مستعفیون یه جنگی که منصور حکمت با مستعفیون داشت این بود که این حزب مجمع عمومی اعضاش از ونکوور تا بندر لنگه نیست. این حزب سازمان داره. عضوش اگه میخواد حرف بزنه بره خانه حزبش. کادرش اگه حرف داره بره تو کمیتهش، بره تو خانه حزبش، تو ارگانهای تشکیلاتی. رسمیت حزب رو به هم نپاشین، نه اینترنت هم مرتب برای هم دیگه چیز بنویسین. رسما برگشتیم به اون سیاست. ارگانهای حزبی بیخاصیت شدن، بی اعتبار اعلام شدن و توده ها فراخونده شدن به اینکه بیان یه کاری بکنن. معلوم نیست اون توده ها قراره چی کار بکنن. این سیاست حزب کمونیست کارگری نبوده، این سنت حزب کمونیست کارگری نبوده. این سیاستی هست که وقتی برگردیم بهش نگاه کنیم، سیاستی هست، حتی سیاست پیکار هم نبوده، سیاست حزب توده هم نبوده. برگردین تو تاریخ رو نگاه کنین، قبل ما کیه آخرین کسی که توده ها رو علیه حزبش به خیابون فراخونده، ارگانای حزبی رو منحل کرده، سر رهبر حزبشون کلابوغی گذاشته دور شهر گردنش به عنوان راست و گردنش چیزی آویزون کردن؟ کی بوده این کار کرده؟ اتحاد مبارزان این کار کرده؟ حزب کمونیست ایران این کار کرده؟ کمونیست کارگری این کار کرده؟ یا ماو این کار کرده؟ کی انقلاب ایدئولوژیک میکنه؟ کی انقلاب فرهنگی میکنه؟ این ابزارا از کجا اومده؟ اینا هیچ آخر قرن، اول قرن 21 و توی جامعه مدرن که نمیشه انقلاب فرهنگی کرد. دو ماه میشه انقلاب فرهنگی کرد، بعد طرف حوصله‌اش سر میره، میره دیگه. دهقان چینی نیست که وایسه دور من و شما. دو ماه بعدش اون علیه شما انقلاب فرهنگی میکنه. اصلا این چه فرهنگیه؟ غسل تعمید بدین. اینا رفقا چهره هایی از حزب کمونیست کارگریه که دیگه میگم وقتی مقایسهش میکنیم با سنت قدیمی دیگه نمیشناسینش، نبوده. وقتی میگیم حزب سیاسی، وقتی من میگم حزب سیاسی، حالا بعد راجبش بیشتر صحبت میکنم، وقتی میگم حزب سیاسی، بخش عمدهش بازگشته به همین سنت هاست. سنت هایی که تو دور 20 سال 25 سال زندگی سیاسی این خط به جا گذاشته، بعضیش رو کاغذ اومده، اکثریتش ملت سنت مونده. اینا همه باید تثبیت بشن، به صورت کدهای رفتاری، به صورت کدهای تشکیلاتی در بیان، غیر قابل تخطی بشن از این به بعد. بخش اعظم بحث حزب سیاسی اینه. برگردیم به کدها، برگردیم به این کدها، برگردیم به این استانداردهای کمونیسم کارگری. از این کارا رو نکنیم. این شیوه ها شیوه ما نیست. از توش هیچ آدم سالمی نمیاد بیرون. شکست خورده و پیروزش بازندن هر دو. رفقا اختلاف و این یه جزء درون تشکیلاتیه. منتها وقتی رو بیرون نگاه میکنن هم باز حزب کمونیست کارگری از بعد از کنگره 4 یه چهره بارز داره. به نظر من. به نظر من پاسیوه. این هم یکی از موارد اختلافمونه که بعد بهش برمیگردیم. حزب کمونیست کارگری ایران تو تغییر دنیای بیرون پاسیوه. نشریات بیخاصیت میده، مقالاتمون هممون بیخاصیت، تغییری نمیدیم، تاکتیک نداریم، جز انشا هیچ کاری نمیکنیم، انشا مینویسیم. این شده خاصیت حزب کمونیست کارگری ایران در تمایزش. امسال ما دفعه پیش گفتم، امسال ما اول ماه مه ما اگه به داد نرسیده بودیم، حزب کمونیست کارگری رهبریش و ارگاناش کارگرا و حزب رو داده بودن دست محسن حکیمی، 18 تیر خراب کردیم و همه تو بس زلزله خراب کردیم و منفعل موندیم. حزب کمونیست کارگری الان بیرون وجود نداره. قبل از این شلوغی هم وجود نداشت، از بعد از کنگره وجود نداره. به خاطر اینکه نه ایده‌ای داره، نه سیاستی داره، نه میخواد تاکتیکی داره، نه احتیاج به تاکتیکی میبینه. کل بالا و پایین اومدن کل سرتر این حزب رو بزنیم، این شده که مقالات شداد و قلاز بنویسیم علیه اینو و دلمون رو خوش کنیم به 4 تا ایمیلی که میگیریم که شهرام همایون روزی 200 تاشو میگیره. 4 تا ایمیلی که یکی گفت انقدر از خودمون نامطمئنیم که با 4 تا ایمیلی که از ایران یکی بهتون میرسه از خود بی خود میشیم و فکر میکنیم با توده ها رابطه برقرار کردیم. بخواه ما محمل هیچ تغییری امروز تو جامعه ایران نیستیم و مشکل اصلی من اینه و دعوا درست از همینجا شروع شد. چرا ما منفعلیم؟ چرا این حزب منفعله؟ منفعل به معنی جست و خیز نمیگم، اون روز هم گفتم، پاسیو به معنی جست و خیز نمیگم. آنارشیست ها بیشترین جست و خیز میکنن، هر روز تو خیابان ها مشغول کتککاری با پلیس هن، سر سوزن، هیچ چیز رو تو دنیا تغییر نمیدن، پاسیو هن. و حزب کمونیست کارگری امروز پاسیو ترین نیروی اپوزیسیونه. مثالشو براتون گفتم، دنیا رو داره آب میبره. رفقا بورژوازی اومده علیه به چپ چرخیدن جامعه بسیج کرده، به چپی که پا پارسال چرخوندیمش به چپ با شعار آزادی برابری، امسال با شعار فدرالیسم اومده هویت قومی رو داره میکنه هویت اصلی مردم، یا داره تلاش میکنه بکنه. این تعرض به چپه و ما ساکتیم، هیچ تأثیری نداریم، اصلا باد خیالمون نیست، قطعنامه‌ش هم که میاریم میندازیم کنار. این مشکل حزب کمونیست کارگری باید حلش کرد. خب بحث بستر این که اختلاف چیه. من همیشه تو وقتی اختلافات میاد بالا، همیشه این که اختلاف چیه خودش میشه جزء صورت مسئله. رفقای دیگه از اون ور یه توضیح دادن راجع به این که اختلافشون چیه، لابد میتونن توضیح بدن چرا حزب بر متن اون اختلاف به اینجا رسیده، چرا یه سال پیش نمیرسید. حتما من به توضیحاتشون هم بعدن اشاره میکنم. از نظر من اختلاف دو رکن اساسی داره. یکی تحزب سیاسی در مقابل فرقه گرایی چپ، فرقه گرایی سنتی چپ، و یکی یه پایش بحث حزب و قدرت سیاسی به عنوان استراتژی حزب. هر دوتا اینا به یه معنی جای مختلف حزب منصور حکمت به اسم حزب سیاسی ازشون یاد کرده، هر دوتا رو توی یه پکیج گذاشته. منتها من اینجا جدا میکنم از هم به خاطر اینکه جدا کردنشون امروز تو تشکیلات معنی بیشتری میده. این مبارزه نیست که امروز شکل گرفته باشه. ببین این مبارزه ایه که از قدیم تو این حزب بوده، از بعد به تولد ما بامون بوده که بعدا راجع بهش صحبت میکنم. منتها یه تبیین اختیاری هست، یه تبیینی هست از این که اختلاف بر سر چیه و توضیحی که هست. دفعه پیشم یه مقدار راجع بهش صحبت کردم، دوست دارم امروزم به عنوان مقدمه شده یک کمی راجبش حرف بزنیم. اینه که توی حزب کمونیست کارگری به این مشکل دوچار شده چون یه فردی پیدا شده که این راسته، نظراتش راسته و نمیذاره که سیاست کمونیستی پیش بره. و منشأ به وجود اومدن این وضعیت تو حزب کمونیست کارگری این فرده. بعد میشه راجع به سیاستش حرف زد، تقسیم کار میشه، یکی راجع به سیاستش حرف میزنه، یکی راجع به منش فردیش حرف میزنه، یکی راجع به عکسش و تکبرش تو عکس حرف میزنه، تو جلسه رسمی حزب این حرفا زده میشه، تو سمینارهای مرکزی اینکه عکس منصور حکمت رو گذاشته پشت سرش حرف میزنه، تو اینکه اصلا به سوسیالیسم عقیده نداره، اصلا بیرون برنامه است، همش این فرده و جناح هم نداریم. تاریخش هم گفتم که چجوری هی از جناح داریم نداریم داریم نداریم، فعلا رو نداریم افتادیم و یه فرد افتاده. رفقا این توضیح خیلی استانداردیه، این توضیح استانداردیه راجع به تاریخ و توضیحی که ما نقد کردیم. کسانی اومدن گفتن که شوروی شکست خورد به خاطر اینکه استالین آدم بدقلق و آدم دغل و آدم فرض کنین بد اخلاق و یا راست بود و سیاست استالینی باعث شد که انقلاب روسیه شکست بخوره. اینا مکتب تروتسکیستن، میگن استالین منشأ این مشکلات، استالین و آدمایی بودن شبیه استالین که سیاست راستی آوردن، برمیگردونن به اعتقاد، برمیگردونن به عقیده استالین، برمیگردونن به افکار استالین. و یا کسانی دیگه میگن خروشچف رویزیونیست شد، و یا کسای دیگه میگن لیو شاوچی رویزیونیست شد، یا کسای دیگه میگن تنگ شیاپنگ رویزیونیست شد. وقتی بگین حزب کمونیست چین چی شد، میگن رویزیونیسم درش رشد کرد، رویزیونیسم رو اومد، راست شدن یه عده‌ای و منشأ تحولات توی اون حزب رو از سر اولا افراد بعدم از سر افکار توضیح میدن. رفقا ما اینو نقد کردیم، ما اینو نقد کردیم، بقیده خودمون گذاشتیم کنار، گفتیم که تجربه شوروی محصول این کار نیست، گفتیم تاریخ، جامعه، احزاب محل تلاقی و مبارزه نظرات نیستن، محل تلاقی جنبش ها هستن و این جنبش ها از روز تولدشون تا اون لحظه که اتفاقی که داریم نگاه میکنیم توشون هستن. باید برگشت نگاه کردیم کجا بود، چه جوری شد. تاریخ یه پدیده پیوسته است. اگه لنینیزم درست کردن سوسیالیسمه، جنگ بین لنینیزم، جنگ لنینیزم با مخالف لنینیزم، جنگ درست کردن سوسیالیسم با درست کردن با مخالفش که دیگه مخالفش یه براهوتی تو هوا نیست، با درست کردن اقتصاد بورژوایی تو روسیه. و اگه لنینیزم شکست میخوره، اقتصاد بورژوایی میبره، سیاست اقتصاد بورژوایی برده. و اگه میخوایم لنینیزم رو تعریف کنیم، باید ببینیم که قدم بعدیش میباید چی بود. باید برمیگشتیم اقتصاد سیاسی بورژوازی رو نگاه میکردیم، نه استالینو. سیاست استالین و تروتسکی با هم هیچ فرقی نداشت. و اگه چین رو نگاه میکنیم، اگه خروشچف رو نگاه میکنیم، اگه تحول تو احزاب رو نگاه میکنیم، از این سر باید توضیحش بدیم. و این رو ما نقد کردیم، این جزء دستاوردهای اساسی و پایه‌ای منصور حکمت و جزء درافزوده‌های مهم اون به تئوری مارکسیستیه. و امروز وقتی برمیگردیم به حزب کمونیست کارگری نگاه میکنیم، یهو برمیگردیم به همون سیستمی که لیو شاوچی رو باش توضیح میدن تو حزب کمونیست چین، یهو برمیگردیم به همون سیستمی که خروشچف رو استالینیستا توضیح میدن، یهو برمیگردیم به اون سیستمی که وقتی تاریخ حزب کار آلبانی رو میخونین میگه که جنگ بین انور خواجه بوده و نظرات راست مشی راست نمیدونم اسماعیل خوجوجوکی یه همچی کسی. این روش ما نبوده، اصلا سیستم ما نیست و به نظرم جواب نمیده. حالا سیستم ما بوده یا نبوده، هرچی این رو کتاب رو سمینارها راجبش گرفتن، متدولوژیک بحث کردیم و نقد کردیم و این جواب حزب کمونیست کارگری هم نیست. باید برگشت حزب کمونیست کارگری رو گذاشت رو مسیر تاریخش که حرکت میکنه، افقا و حرکتای توش شناخت، دید نبودن منصور حکمت چه معنی سیاسی تو اون حزب داره و دید امروز این کشمکش کجای اون تصویر عمومی قرار میگیره. وگرنه توضیحی که امروز، کاری ندارم راجع به اینکه ارزیابی از منه یا هر، توضیحی که امروز به نظر من رفقا راجع به حزب کمونیست کارگری و منشأ مشکلاتش میدن، یه توضیحیه که جعفر رسا نقد کرده در نقد تجربه آلبانی، خود منصور حکمت راجع به متدش اصلا کل سمینارها رو گذاشته، هممون رفتیم راجع بهش حرف زدیم که اینا چرا جواب نمیده. تو حزب کمونیست کارگری هم جواب نمیده. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه فرض کنیم منو حذف کردین از صحنه. خب بنا به تعریف احزاب چپ و راست و وسط دارم، راست بعدی کیه؟ خب دارن دیگه، اینجوریه هفت، یعنی دو تا چهار تا است. منطق جامعه به همین سادگی، بحث تئوریک تو حزب ما به همین سادگی شده. احزاب چپ و راست و وسط دارن، بنابراین من چپم، اون یکی راست، اونم به دلخواه چپ و راست. خب اینو که ایرج آذرین هم به ما میگفت راست، اینو که بهمن شفیق هم به ما میگفت راست، به خودش میگفت چپ، از کجا معلوم کی چپه کی راسته؟ و چرا فرض کنیم ما حذف شدیم، فرض کنیم ما رفتیم بیرون، فرض کنیم ما رفتیم زیر ماشین، راست بعدی کیه؟ بنا به تعریف داره چه جوری میشه که دل هم بحث یه مثل این تضاد عمد و تضاد اساسی آدم هر وقت منفعتش ایجاب کنه به اون رفیق بغلیش میگه راست یا نمیگه راست. و این فرقه است رفقا، این حزب سیاسی نیست. این حزب سیاسی نیست به این معنی که ابزار انجام دادن کاری تو بیرون نیست، ابزار به خود مشغولی و تسکیه ایدئولوژی که در نتیجه راهی که جلوی پای حزب میذاره این نیست که آقا جنبش ها رو ببینیم، حرکت ها رو ببینیم، منفعت واقعی بیرون خودمون رو ببینیم و ببینیم ابزاری میخوان چیکار کنه، راجع به اون کار حرف بزنیم، راجع به عقاید همدیگه حرف میزنیم. و تضمین این که فردا یکی مثل کوروش نباشه برای اینکه یکی مثل کوروش رخ نده اینه که هممون شروع کنیم استغفار کردن و هممون شروع کنیم روزی 6 رکعت نماز رو به قبر مارکس خوندن، تسکیه ایدئولوژیک بکنیم، خودمون رو تصفیه بکنیم. این سنت ما نبوده رفقا. اگه میگم چپ فرقه ای، درست به همین دلیل میگه، چون راهی که میذاره جلو پای حزب راه تسکیه نفسه، غسل تعمید. لغتی که رفیق حمید برای فرمولی که برای حزب پیدا کرده اتفاقی نیست، واقعا غسل تعمیده، واقعا تصفیه ده. منم عقیده ندارم میخواد تصفیه تشکیلاتی بکنه، حالا باید بهش اشاره میکنم، حتی بخوادم نمیتونه بکنه، میخواد تصفیه ایدئولوژیک بکنه، میخواد خلوص بده اون از نظر ایدئولوژیک، میخواد قصر تعمید بهمون بده، میخواد پیرایه های راست و بورژوایی رو از افکارمون بزداید. و این مارکسیزم نیست، این ماویزمه و این اصلا هیچ ربطی به مارکسیزم نداره. معنیش این نیست که رفیق حمید ماویز شده. یه دفعه پیش توضیح دادم، بازم این دفعه بیشتر راجبش توضیح ندم چرا مجبور میشیم برگردیم به اینجور واقعیات. این واقعیتیه که حزب ما توشه. توضیح من یه چیز دیگه بوده و من فکر میکنم توضیح واقعی تره. تو همون منطقیه که ما انقلاب همه احزاب دنیا، از حزب کمونیست ایران تا حزب کمونیست چین تا حزب بولشویک تا تجربه انقلاب روسیه تا انقلاب فرانسه تا جمهوری اسلامی تا همه اینا رو ما با یه متد توضیح دادیم. این متد در مورد حزب کمونیست کارگری هم کاربرد داره، باید نگاش کرد. ببینید حزب کمونیست و کمونیسم کارگری، حزب کمونیست کارگری رو حاتوی متن یه پروسه تاریخی به وجود اومده و جدال هایی داشته، نقطه گسست هایی داشته، نقطه اشتراک هایی داشته. حزب کمونیست کارگری وقتی که تشکیل شد، جدالی که در حال مشغول بود باش جدال میکرد، جدالی که باش متولد شد، جدالی بود با ناسیونالیسم کرد. بحثش راجع به دنیا بود، بحثش راجع به بعد از فرو ریختن بلوک شرق بود، بحثش راجع به کمونیسم بود، بحثش راجع به سوسیالیسم بود. منتها جنگی که بهش دوچار شد جنگی بود با ناسیونالیسم کرد ضربه اول. و اگه یادتون باشه بعد از اینکه کمونیسم کارگری تو جنگ با ناسیونالیسم کرد پیروز بیرون اومد تو حزب کمونیست ایران، منصور حکمت نوشت، براتون شاید عجیب باشه که این پیروزی برای ما جنبه‌های منفی داشت، برای کمونیسم کارگری منفی بود، به خاطر اینکه صورت مسئله کمونیسم کارگری رو شیفت داد، تبدیلش کرد به یک جریان ضد ناسیونالیسم کرد. و جریانی که از اون بیرون اومد ضد ناسیونالیسم کرد شد و بود. ناسیونالیسم کرد تو این حزب نسبت به ناسیونالیسم کرد واکسینه شد. منتها اگه جنگش با ناسیونالیسم کرد نمی کرد، دعوایی که در جریان بود اگه یادتون باشه دعوا با راست و با سانتر بود. با سانتر چپ سنتی که اون دوره حرف نداشت، ساکت بود، همراه این حزب اومد، به عنوان کمونیسم کارگری رو قبول کرد، به عنوان یه جریان فکری، به عنوان یه مکتب و همراهش اومد و با هم حزب کمونیست کارگری رو ساختیم. با هم اومدیم ساختیم. ایرج آذرین هم با ما بود، رضا مقدم هم با ما بود. من بحثم نیست هر کی تو کانون کمونیسم کارگری بود یا نبود، اصلا بحثو ندارم. بحثم اینه که کمونیسم کارگری رو وقتی نگاه میکنیم، کمونیسم کارگری به عنوان یه نیروی سیاسی دخالتگر اجتماعی با همونی که میگفت حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه داستان زندگیشونه، از یه طرف به یه طرف به عنوان یه مکتب فکری که جواب مستدل و رادیکال میده به مسائل دنیا وارد شدن و این حزب رو ساختیم. و از روز اولی که این حزب رو ساختیم کشمکش برای و تلاش برای سیاسی کردن این حزب وجود داشته. میتونین بگیم مرحله به مرحله، پلنوم به پلنوم، جلسه دفتر سیاسی به جلسه دفتر سیاسی، این تلاش رو میبینین از جانب منصور حکمت به عنوان نیروی محرکش که این حزب رو میخواد سیاسی بکنه، این حزب رو میخواد از لاک خودش در بیاره، این حزب رو میخواد از سنت‌های چپ و حاشیه جامعه دور کنه، چون اون متن به دنیا اومده، و راه و داده فکریش و داده شیوه فعالی فعالیتش، زمینی که میشناسه، مشغل مفاهیم و مقولاتی که بهش فکر میکنه، این مقولات چپ سنتی جامعه است. هنوز وقتی بهش میگی حزب قدرت سیاسی، فکر میکنه دارین حزب دارین بحث تئوری پیوند رو میکنی. و شیوه های وقتی میگیم سازمان بسازیم، فورا یاد حوزه میافتیم، اشکال اجتماعی رو یادمون میره، دسترسی یادمون میره، علنیت یادمون میره، همه اینا میره کنار و تبدیل میشه حزب سیاسی، تبدیل میشه به حوزه. و این داستان زمین ما بوده تو حزب کمونیست کارگری، حزب قدرت سیاسی، حزب جامعه، عکستون رو چاپ کنین، بیاین بیرون حرف بزنین، علنی باشین، سیاست های فرقه ای رو بذارین کنار، آکسیون عضوگیری آکسیون رو بذارین کنار، سازمان بسازین، مدرنیزم تشکیلاتی، تمرکز، دخالت کردن، همه اینا اجزای حزب سیاسی بوده رفقا. و یه سنتی مقابلش مقاومت میکرد و همیشه منصور حکمت ازش شکایت میکرد از این سنت. و آخرین ارزیابیش هم از حزب کمونیست کارگری این بود که این حزب هنوز به سنت گذشته خودش که یه سنت چپ فرقه‌ای نزدیکتر تا با حزب سیاسی، آخرین ارزیابیش این بود، تعارف نمیکرد، واقعیت بود. این تاریخ ماست. اتفاقی اگه میفته، اگه راست و چپی پیدا میشه، بر متن این تاریخ پیدا میشه. آدم ها یه مثل حباب سرز نمیشن بر اساس مبارزه بورژوازی و پرولتاریا تو جامعه یا توی حزب، یه چون بورژوازی و پرولتاریا یکی توی حزب نماینده بورژوازی بشه. این توضیح سطحیه، این توضیح نقد شده است، این توضیح پوچه. بیرون دارن کتاب کتاب راجبش می نویسن که این درسته ولی غلطه. سنت ما نقد کرده این متد. اختلافی که امروز هست، کشاکشی که حزب کمونیست کارگری سمبل کل کمونیسم دوره معاصر، بعد از 100 سال بعد از مارکس داریم میگیم کمونیسم اومده تو صحنه و یه جریانی داره میپاشونتش، این نمیتونه با راست روی یه نفر توضیح داده بشه. بطن تضادهای درونی خودشه و بطن کشمکش‌های درونی خودشه. این حزب منصور حکمت داشت میبردش تبدیلش بکنه به یه حزب سیاسی، گفتم توی شیب به شدت تند یه تپه داشت مثل یه لوکوموتیو میرفت، میکشید، شکایت میکرد، میکشید و مقاومت دو بود توی این حزب، همه جا مقاومت بود توی این حزب و همیشه داشت شکایت میکرد و ناگهان ما اوک لوکوموتیو و لوکوموتیو ران از دست دادیم. رفقا جنبه عاطفیشو بذارین کنار، این یه اتفاق سیاسیه، یه تغییر تناسب قوای مهمه تو این کشمکش و جدال تو حزب کمونیست کارگری. هر آدم ابجکتیو سیاسی نگاه کنه میفهمه تو حزب کمونیست کارگری یه اتفاق سیاسی افتاد. همه فهمیدن، بیرون ما همه گفتن یه اتفاق سیاسی افتاد، یه جدالی تو این حزب در جریان بود، یه جهتی داشتیم ما میرفتیم. تو متن اون جدال، تو متن دعوای دو طرف اون جدال، یه نیروی اصلی از دست رفت و تغییر شد، تغییر پیدا کرد. تناسب قوا تو تناسب قوای سیاسی تو هر کی نگاه کنه میفهمه تناسب قوای سیاسی تو حزب کمونیست کارگری تغییر کرد. بعد از اون یه خطی، یه جریانی که فکر میکرد تا اون وقت محدود، اجازه شکوفایی بهش نمیدن، رسالتی براش قائل نیستن، محدودش میکنن، مرتب هرسش میکنن، مرتب تصدیش میکنن، مرتب بهش انتقاد میکنن و اجازه رشد و شکوفایی و گرفتن امکانات و بردن حزب به سوسیالیسم رو بهش نمیدن، اجازه نمیدن نقش بازی کنه، این احساس کرد رسالتی هست، احساس کرد نیرو گرفته، احساس کرد به لحاظ سیاسی امروز باید رسالتش رو ایفا بکنه. بحثم مطلقا عاطفی نیست. دفعه پیشم گفتم بحثم مطلقا از دست دادن منصور حکمت برای هممون فاجعه عظیم عاطفی بوده. هیچ کس سر سوزنی چیز نکرده. این من بحثم این استفاده لطفا بحث رو اینطوری نگیرید. ولی به عنوان یه تحلیل سیاسی وقتی نگاه میکنین از دست رفتن منصور حکمت توی تناسب قوای درون حزب کمونیست کارگری تغییر به وجود آورد. لیست کسایی که اون دوره رأی بالا می آوردن با لیست کسایی که امروز رأی بالا میارن فرق میکنه. سیاست اون دوره با سیاست این دوره فرق میکنه. یه کارهای اون دوره، یه سیاستای اون دوره نمیشد گفت، امروز میشه گفت. و یه جهتای اون دوره مرتب زیر ضرب بود، امروز زیر ضرب نیست. و چیزایی که اون دوره به اسم قدیمی، سیستم قدیمی، سیستم چپ سنتی، سیستم 57 مد بود، امروز داره از سر کوله این حزب بالا میره. و بابا این تناقض تو حزب کمونیست کارگری بود، قبل از دست رفتن منصور حکمت هم زد بیرون، سر بحث حزب قدرت سیاسی، حزب جامعه جماعت، ایرج آذرین اینا زدن بیرون. ایرج آذرین اینا اذیت، خود منصور حکمت تو پلنوم 14 صحبت میکنه، میگه که ایرج آذرین اینا از این سر چون راست بودن، چون دو خردادی بودن، اقبالی پیدا نکردن تو این حزب، اقبال زیادی پیدا نکردن، ولی اگه رادیکال تر بودن میتونست ورژن رادیکالش هم باشه، ولی متد فکریشون، استدلالاشون، همه پایه های استدلالیشون علیه بحث حزب قدرت سیاسی دقیقاً بحثایی که امروز ما از طرف مقابلمون میشنویم، همون خطه، متد همونه، ورژن رادیکالشن، ورژن انقلابیشن، اونا ورژن انحلال طلب پاسیفیست چی بودن که رفته بودن میخواستن اصلا حزب اصلا برن خونه بخوابن، حالا دکونداره رو رشد بدن. ولی وقتی به متدشون فکر کنی، وقتی امروز شما که نقل قول بیارین از ایرج آذرین، نمیدونین نقل قول مال کیه، تو حزب ماست یا از بیرون اومده. این اون اعتراض بود، اون سنت چپی بود که اون سنت تو اون دوره این کار کرد، و به نظر من ادامه این کشمکش تو حزب کمونیست کارگری وجود داشت، و چیزی که امروز داریم میبینیم چیزیه که برمیگرده به همین کشمکش. در نتیجه تو سیستم ما حزب سیاسی یه جایی داره، پلنوم حزب قدرت سیاسی یه معنی دیگه ای داره، حزب جامعه یه معنی داره، کردستان جاش یه چیز دیگه است، داخل یه کار دیگه میکنیم، رسمیت داشتن ارگانا مهمه، مدرنیزه کردن مهمه، آموزش دادیم، کمیته حقوق مدنی خواستیم درست بکنیم، دخالتگری، چالش هایی که در مقابل جامعه رو در مقابل ماست، همه اینا مهمه، اینکه وضعیت عوض کنیم، به انقلاب کمونیستی سازمان بدیم، و در مقابلش به نظر من بحثایی که اومد بحثایی بود که تحت عنوان حزب و انقلاب، از بحث سیاسیش تحت عنوان حزب و انقلاب که در واقع حزب و انتظار بود که ما وایسیم انقلابی اتفاق بیفته، ما فقط بگیم درود بر انقلاب، انقلاب سواری کنیم میریم به قدرت میرسیم، این اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق همون سیستم نظری بود که پیکار را زمین زد، آنارکو پاسیفیزم بود، تو حرفای خیلی تند و تیز آنارشیستی میزنی، تو دنیا عمل هیچ تأثیری نمیذاری، و این سرنوشت ما بوده این دوره. و وقتی که و اتفاقی که افتاد تو حزب کمونیست کارگری حرفی نبود که من یا یک رحمان حسینزاده زد یا فلان کس زد، عکس العملی که امروز هدتی که امروز پیدا کرد این اوزا، در نتیجه نقدی بود که برگشتیم به پاسیفیزم این حزب وارد کردیم. دفعه پیشم گفتم دیگه قابل تحمل نبود انسجام تصور این خط از انسجام ایدئولوژی، از انسجام حزب، انسجام ایدئولوژیکه. وقتی شما انسجام ایدئولوژیک ندارین، باید رفت انقلاب ایدئولوژیک کرد، در نتیجه شمشیر از جون میبندن، انقلاب هر جور مخالفتی باید سرکوب بشه، از مهرنوشش بگیر تا بعدنش دفتر سیاسیش، تا اینکه باید بریم انقلاب ایدئولوژی کنیم. با این خط تصویر حساب کنیم، فردا با چه خطی تصویر حساب میکنیم؟ پس فردا با چه خطی تصویر حساب میکنیم؟ این پروسه دائمی مبارزه ایدئولوژیک علیه بورژوازی و علیه رویزیونیزم، پروسه مرگ این حزب، تبدیل کردنش به یه فرقه درونیه که مرتب داره خودشو اصلاح میکنه. و این به نظر من این تلقی از حزب، این تلقی از سیاست، این تلقی که گذشته ما رو در واقع داره نمایندگی میکنه، این گذشته ماست، این جنگ گذشته و آینده است. من یه بار دیگه قبلا هم گفتم، چه تو عرصه تشکیلات، چه تو عرصه سیاست، جنگ گذشته و آینده است، جنگ گذشته و آینده ماست. ما داریم برمیگردیم به این گذشته. یه عده از رفقا میخوان ما رو برگردونن به این گذشته. رفقا، کسایی که میخوان ما رو برگردونن به گذشته ماویست نیستن، ولی یه چند بار اینو تجربه کردیم. شما نمیتونین به سنگر پیشرو سنگ بندازین و از موضع سانتر سنگ بندازین. از موضع کمونیسم کارگری قبل از کنگره دو نمیشه به موضع امروز حزب کمونیست کارگری انتقاد کرد. از موضع اتحاد مبارزان هم نمیشه به حزب کمونیست کارگری امروز انتقاد کرد. از موضع پیکار هم نمیشه انتقاد کرد. از موضع ماویسم میشه انتقاد کرد. در نتیجه میریم به سنگری که دست ببریم به این ادوات، احتیاج پیدا کنیم به این جور مهمات، به این جور مفاهیمی رو بیاریم وسط که قبلا نداشتیم، نه ما نداشتیم، مثلا چپ خط سیری هم نداشته، کومله عقب مونده قدیم هم نداشته، و مفاهیمی گفتم مثل تفتیش عقاید، مثل انقلاب ایدئولوژیک، مثل نسبیت سیاسی و غیره که بعدا مفصلتر راجب حزب سیاسی که صحبت بکنم به اینا برمیگردم. به هر حال مشکلی که از صورت مسئله که ما پیدا کردیم تبیین من اینه و راهی که در مقابل این در مقابل و بیرون رفتن از وضع فعلی هم میذاریم در اینجا از این تبیین، از این که حزب کمونیست کارگری کجا وایساده تاثیر میپذیره و یه قدمیه توی مسیری که حزب کمونیست کارگری داشت از زمان منصور حکمت میرفت و باید اون قدم رو طی کرد. و بعد از بریک صحبت میکنیم راجع به این که چجوری میشه این قدم به طور مشخص چیه و کجا باید رفت. بفرمایید اگه موافق باشین یه 10 دقیقه بریک بدیم بعد برگردیم بحث رو ادامه بدیم. مرسی.
مرسی که شما در رسید. لطفا 10 دقیقه تنفس داشته باشید. مرسی.
وقتی چشت پایید میشه آب دل بازید میشه از زیر بخشین دود میشه سیاهه وقتی چشت لبرید میشه عشقای تو خوابید میشه دونه دونه میچیده هم چشم سیاد نمیدونی دل آدم رو که میشونی خودت کم تر از هر که میدونی چه بارون پایی میدونه دل آدم رو آی نمیدونی دل آدم رو که میشونی خودت کم تر از هر که میدونی بارون پایی میدونه دل آدم رو حرفی نداری عشقات دارن جا بکشن رفتن همیشه پر غمه انگار دارن دا بکشن آی نمیدونی در آدم را چه میشونی خودت بسر از هر چی میدونی که بارون پایی دونه در آدم ها رو آی نمیدونی در آدم را چه میشونی خودت بسر از هر چی میدونی که بارون پایین میدونه دل آدم ها رو چشه تویید میشه با به دل بزید میشه از بیر غمشینه تو چشمه سیاهه وقتی چشت لبریز میشه عشقای تو خوابید میشه دونه دونه میچی کرم چشم سیاد نمیدونی دل آدم را چه میشونی خودت بهتر از هرچی میدونی که بارون پایی دونه دونه دل آدم
Thank you. about to die.
رفقا جلسه رو دوباره شروع میکنیم. لطفا دوباره از این لحظه خواهش میکنم تکس و شکل دیگه نفرستید. مرسی.
با تشکر از رفقمان و رفقایی که شرکت میکنم توی سمینار. رفقا من این مقدمات رو گفتم، بخش زیادش رو قبلا گفته بودم و فقط میخواستم بگم که صحبتی که راجع به راه حل خروج از وضع فعلی جلو حزب میذاریم چه ارتباطی با تحلیل ما از وضعیت حزب، از سابقه حزب، از تاریخ حزب داره. چند تا از رفقا مثل این که تعداد زیادی من تکس گرفتم که یه بار دیگه بگم سمینار راجع به چیه. رفقا من قبلش گفتم، اول بحث گفتم، آخر سرم دوباره تکرار میکنم که این سمینار نظر یا راه حل یه عده از اعضای کمیته مرکزی رو برای بیرون رفتن از وضعیت فعلی و بازگردوندن حزب کمونیست کارگری به فضای روتین و فضای سیاسی کار رو به بیرون و سر و سامون دادن به این بحث‌های داخلیش رو پیش پا می‌گذاره و اشاره کردم که این رفقایی که این نظر در این سمینار به اصطلاح نمایندگی میشن تا حالا تونستیم باشون صحبت بکنیم و تا حالا به هر حال نمایندگی میشن اینا هستن: رفیق رحمان حسینزاده، رفیق عبدالله دارابی، رفیق حسین، رفیقاش دیگه نمیگم، حسین مراد بیگی، فاتح شیخ، اسد گلچینی، ایرج فرزاد، مجید حسینی، ثریا شهابی، آذر مدرسی، امان کفا، نسرین جلالی، بهرام مدرسی، محمد فتاحی، اعظم کمگویان، مهرنوش موسوی، اسد نودینیان، صالح سرداری، نسان نودینیان، خالد حاج محمدی، محمود قزوینی و خود من. ما با دو نفر از رفقا نتونستیم تماس بگیریم که میخواستیم باشون صحبت بکنیم، رفیق مظفر محمدی و رفیق ربار احمد بوده که باشون نتونستیم تماس بگیریم و توضیح دادم که این بحثا رو ما ظرف یکی دو روز آینده به صورت یه بیانیه در میاریم، به امضای همه این رفقا خواهد رسید و همچنین استقبال میکنیم رفقای دیگه کمیته مرکزی استقبال کنن. ما گفتیم که راه حلی که ما راجع به اینکه چه کار باید کرد داریم صحبت میکنیم. مقدماتی که من اینجا گفتم در واقع مقدمه بود و بحث اینکه چرا ما به این همچین راه حلی رسیدیم و این راه حل چیه و حزب سیاسی چیه و چرا این گذار رو باید بکنیم. این رو اگه تو متن تاریخ حزب کمونیست کارگری نمیذاشتیم قابل فهم نبود و وقتی تاریخ رو جورای مختلفی توضیح بدیم به راه حل‌های مختلفی میرسیم. خب من این وضع توضیح دادم و بعداً راجع به حزب سیاسی بیشتر حرف میزنم و گفتم که از چه سنت‌های عقب نشستیم و چه توضیحاتی برای حزب کمونیست کارگری هست. حالا راجع به این وضعیت هست و از نظر خودم گفتم توضیح مارکسیستی، توضیح کمونیستی کارگری، توضیح لنینی و توضیح منصور حکمتی اینه به نظر من. اون روشی که یه لیو شاوچی پیدا شده که همه رو به فساد کشیده، این روش ما نیست، سنت ما نبوده، نقد شده، کنار گذاشته. منتها راه نجات چیه؟ سوالی که امروز جلو ما قرار داره، اول بحثم گفتم حالا همه اینا توضیح، خب حالا جلو ما یه مشکلی قرار گرفته که حزب کمونیست کارگری رفته تو این وضعیت، راه نجات چیه؟ و رفقای مختلفی دارن راه نجات‌های مختلفی رو جلو پا می‌ذارن. آتش‌بس باید داد، فلحال که آتش‌بس رد کردن، رفیق حمید رد کرده و کماکان بر طبل انقلاب ایدئولوژیک و بر طبل غسل تعمید و بر طبل میبرم و بیرون میکنم و تصفیه حساب میکنم، تعیین تکلیف میکنم، داره میکوبه و داره همینجوری اون جلو داره رامی رو به هر حال این سیاست ها رو داره تبلیغ میکنه. یه طرف اما یه موضوع دیگه هم هست، اونم اینه که آتش‌بس یعنی چی؟ آتش‌بس یعنی راجع به اینا حرف نزنیم، نه انتقاد نکنیم به اینکه حزب کمونیست کارگری منفعله، انتقاد نکنیم به اینکه سیاست وجود نداره، انتقاد نکنیم به اینکه تاکتیک وجود نداره، انتقاد نکنیم به اینکه تو هر روبه بیرون حرف خاصی نداریم بزنیم. این که نقطه شروع ما بوده، اگه قرار باشه به این انتقاد نکنیم اصلا برای چی جمع شدیم؟ به هر حال آتش بس رد شده و یه بار این آتش بس رو تو جلسه دفتر سیاسی دادیم. من حتی آگاهانه گفتم که یه دوره کولدان، به قول انگلیسی کولدان پریود رو میذارم جلو، که راجع به کسی حرفی نمیزنیم، با هیچ کی هم انتقاد نمیکنیم، با هیچ کی هم در نمیفتیم، که رفقای قبول کردن، رفقای نکردن. ولی به هر حال این جواب نمیده، چون مسئله نصیحت نیست، مسئله اینه که طرف مقابلت هم فکر میکنه اینه راه نجات. و صورت مسئله‌ای که شما میبینین، من میبینم، شما میبینین، در این که حزب کمونیست کارگری وضعش خرابه، چه رو به داخل وضعش خرابه، چه رو به بیرون وضعش خرابه، را شریک نیستیم. در نتیجه نمیتونه این راه حل قبول کنه. آیا باید سازش کرد؟ ما سازش هر جور سازشی میشد کرد و گفتیم، و گفتیم هم سازش میکنیم. لیدرشپ رو تحویل دادیم، کنگره اومدیم اونجوری ظاهر شدیم، هممون جاهای مختلف به پلنوم 18 اونجوری برخورد کردیم، نامه های دبیر 1 و 2 و 3 هست، همش هست، و هر جا هم سازش کردیم گفتیم سازشه، هیچ هم مخفی نکردیم که سازش میکنیم، منتها همیشه طرف مقابل سازش رو به عنوان نقطه ضعف فهمیده. به این مشکلیه که ما با طرف مقابلمون داریم. طرف مقابل میگه یه خط راستی هست، این خط راست رو باید زد، این خط راست هم یه نفره، چند نفر هم نیست، 50 دفعه هم میگن تنهاست و باید زدش. معلوم نیست این سوپرمن چرا اینجوری شده و باید رفت اینو برد تو احزاب، اینو همگانی کرد، این فیاسکو رو همگانی کرد، توده‌ای کرد این وضعیت رو و تعیین تکلیف کرد. باید مبارزه ایدئولوژیک بکنیم. سر چی مبارزه ایدئولوژیک بکنیم؟ نشی الان کسی که میخواد بنیادهای حزب رو به هم ریخته و کسی که از حزبیت چیزی باقی نذاشته، چجوری میشه باش مبارزه ایدئولوژیک کرد؟ راجع به چی مبارزه ایدئولوژیک بکنیم؟ شیوه مبارزه ایدئولوژیک اینه که شما بحث کنی علیه تومار امضا کنن، که شما بحث تئوریک بکنی علیه انزجارنامه بنویسن، محکومت کنن. چرا؟ خب شما یه بحثتو بکن. چه ما الان اینجوری بودیم؟ اینم راه حل نیست رفقا. اینا نصیحتایی که راه حل نیست، به خصوص همه اینا امتحان شده رفقا، همه اینا امتحان شده و امروز با این واقعیت روبرویم. همه رفقایی که راه حل های دیگه میدن و فکر میکنن باید به آرامش دعوت میکنن، به این دعوت میکنن که بحثا رو سر سامون بدین، اینجوری نکنین، نمیدونم پروسای دیگه بزنین، رفقا با این واقعیت روبرو هستین، نگاه کنین تو چشمش. لیدر این حزب بسیج داده برای انحلال این حزب. لیدر این حزب داره میگه که میام کنگره این وضعیتی که همه دارن دیگه حالشون به هم میخوره رو میخواد توده‌ای کنه، میخواد بده به اعضا، میخواد ما بریم در خونه اعضا در بزنیم و بگیم که کی سازشکاره، کی راسته، کی قدرت سیاسی رو قبول داره نداره. تو چشم این واقعیت نگاه کنیم بگیم چجوری باید عوضش کرد، چجوری باید این عوضش کرد. با نصیحت نمیشه، با دعوت نمیشه. دعوت کردیم، نصیحت کردیم، حرف زدیم، سکوت کردیم، هر کاری کردیم نمیشه. رفقا ما سرپناه سیاسی نمیخوایم. ما سرپناه سیاسی نمیخوایم. حزب کمونیست کارگری برای ما سرپناه سیاسی نیست. ما انجمن تملق متقابل هم نمیخوایم. جامعه شدیداً و سریعاً محتاج دخالت ماست. ما باید انقلاب کمونیستی رو سازمان بدیم. سوالی که امروز جلو ماست فقط جواب دادن به دوام و رفاه داخل حزب کمونیستی نیست. سوالی که باید همه ما از خودمون بپرسیم، چجوری میشه به این نیاز پاسخ داد؟ چجوری میشه سریعتر نیروی ساخت که تو انقلاب کمونیستی، تو سازمان دادن انقلاب کمونیستی تو اون جامعه دخالت فعال داشته باشه؟ تدارک کنگره تو قالب کنونی فرمول اضمحلال و نابودی و دفن حزب کمونیست کارگری و گفتم ما سر سوزنی لحظه‌ای در شریک نخواهیم شد. همه ما در جلوی این پروسه خواهیم ایستاد. این پروسه نابودیه، قبول نخواهیم کرد. به قدرت کمونیسم کارگری، به قدرت سنت کمونیسم کارگری، به قدرت ارزش‌های کمونیسم کارگری، به قدرت احترام از کادرهای حزب کمونیست کارگری، به قدرت همه شماهایی که به همه دارین بعد ویرا میگین، اینا ما اجازه نمیدیم این کار سر حزب کمونیست کارگری بیارید. شریک نمیشیم توش. یک لحظه بهتون اجازه نده. ما رو نمیتونیم با این ماجرا شریک بکنیم. ما صورت مثلمون دعوای پستا با شما نیست، با هیچکی نیست. صورت مثلمون انقلابی که بیرون در جریان، صورت مثلمون سازمان دادن انقلابی که باید به وجودش بیارید. صورت مثلمون هلهله کشیدن برای انقلاب نیست، صورت مثلمون سازمان دادن قیام کمونیستیه. این اصل اختلافمونه. و یه عده آدمی میخوان مغرور باشن به خودشون، یه دادایی میخوان به خودشون احترام بذارن، یه دادایی میخوان به هر کی ازشون سوال ایدئولوژیک میگه یک نهی به بزرگی منصور حکمت بهش بگن، و یه دادایی میخوان تو روی کسانی که ازشون تست ایدئولوژیک میکنن انقلابی هستی یا نیستی روشون رو برگردونن، یه لحظه بهشون اجازه ندن باشین اینجوری حرف بزنن. اینا میتونن انقلاب کمونیستی سازمان بدن. جماعت مسخ شده تصویر ایدئولوژیک غسل تعمید با آفتابه که نمیتونه انقلاب ایدئولوژیک سازمان بده، نمیتونه انقلاب کمونیستی سازمان بده. صورت مسئله ما از اینجاست. هر کی دوست داره انجمن تملق متقابل درست کنه بفرما درست کنه، هر کی میخواد هی قربون صدقه همدیگه برن بفرمان برن، ما نیستیم تو این پروسه. هر کی میخواد بره کنگره رو تدارک ببینه که اسم احلال حزب کمونیست کارگریه و سیاست دم دانشگاهی رو اعمال کنه خوش اومده بره، ما نمیذاریم، شریک نمیشیم توش. این وضعیت رو باید خاتمه داد، نه اینکه تودهش کرد. رفقا این پیش من گفتم حزب کمونیست کارگری باید بشه چجوری میشه اومد، باید رفت حزب سیاسی شد، هیچ تعارفی هم با کسی نداریم. این پروسه‌ای که منصور حکمت داشت از سر میگذروند، این پروسه رو امروز ما با تنهایی بدون اون از سر بگذرونیم و این بسیار سخته، بسیار مشکله، چون خود اون زورش نمیرسید این کارو بکنه، حالا در غیاب اون ما باید این کارو بکنیم. منتها این دیگه انتخاب نیست، جلومون شرط بقا و از بین رفتن حزب کمونیست کارگری، دیگه انتخاب نیست، اگه نکنیم از بین میریم. شرط بقای حزب کمونیست کارگری و شرط در اومدنش از این اینه که حزب تمام عیار سیاسی بشه. رفقا مبانی حزب سیاسی رو هزار بار منصور حکمت گفته، من اینجا چند تاشو دوباره توضیح میدم. حزب تو اصول سازمانی ما اومده حزب وحدت، حزب تعدد نظرات. این رفقا توی حزب سیاسی شما نمیتونین نظر تبیین تئوری رو یه جانبه بکنین، یه کاسه بکنین. فقط فرقای ایدئولوژیک میتونن وحدت ایدئولوژیک داشته باشن، فقط فرقای ایدئولوژیک. احزاب سیاسی رفقا یه حزبی رو تصور کنین که 5 میلیون عضو داره، لااقل 300 نفر آدم اتوریته، 500 نفر آدم اتوریته فلسفی و سیاسی و تئوریک داره که هر کدوم حیطه عمل خودشونو دارن، لااقل چند هزار نفر آدم رهبر سیاسی داره که هر کدوم آدمای خودشونو دارن، پلتفرمایی دارن بر اساس یه پلتفرم مشترک، بر اساس پلتفرم راجع به اینکه چه باید کرد رو به بیرون اتحاد میشه به وجود آورد، نه بر اثر وحدت نظر. نظر هر کی دوست داره هر چی بگه. حزب سیاسی حزب میگین تعدد نظرات پوچه. رفقا به صف ما نگاه کنید، واقعا به صف ما نگاه کنید رفقا. این صفی که این من اسمشو براتون خوندم کجای چیزاشون با هم مشترکه؟ نظراتشون یک پیچ. متوجه نمیشین چرا اینا با نظر کوروش تکلیف نمیکنن، چون مسئله نیست، چون اتحادشون بر این مبنا نیست، بر اساس فرمولا نیست. یه اتحاد سیاسی دارن برای درست کردن یه حزبی که میدونن میخواد چیکار کنه، هر کیم توش نظری میگه، اون یکی با نظر این یکی کورش مخالفه، بعد تندترین بحثا هم با هم میکنن. توش صف شما اینطور نیست، توش صف شما اگه یه فرمول عوض بشه طرفو اوت میکنی، فرمول هم عوض نشه اوتش میکنی. نمونه مرنوش میگین حزب سیاسی نمیشه تعدد نظرات. رفقا صف ما رو نگاه کنید، چند نفر تو پلنام 16 همه اینا علیه من حرف زدن، پس چرا ما متحد مودیم؟ محفلیم نیستیم؟ نتونستین اینو توضیح بدین؟ کردیم نیستیم؟ جنبشی هستیم، منفعت جنبشمون به هم گرمون زده. یه حزب سیاسی رو منفعت جنبشش به هم گره میزنه، تو چارچوب جنبشش اجازه تعدد نظر میده. اکثریت اقلیت اگه توی همچین حزبی معنی داره، اکثریت اقلیت فراکسیونیه. فرض کنید ما فردا بریم پلنوم، همین پلنومی که میاد، فرض کنید پلتفرم حزب سیاسی من رای بیاره، پلتفرم نمیدونم سیاسی رفیق حمید رای بیاره، کی اکثریته؟ تا وقتی کسی فراکسیون اعلام نکرده حق نداره به خودش بگه اکثریت یا اقلیت، وگرنه میشه شیخ و مشایخی، وگرنه ایشون هر کی من میتونم فتوا بدم هر کاری دوست دارم بکنم. حزب سیاسی رفقا حزب توی جنبش منفعت جنبش به هم وصلش میکنه، یه الفبای بحث تحزب سیاسی منصور حکمته که بارها راجع بهش سخنرانی کردیم، خودش حرف زده، جنبشش به هم وصلش میکنه، نه فرمولا، نه تبیینای سیاسی. وحدتی که تو حزب به وجود میاد سر اینه که ما به فرض کنین ما به امروز به فدرالیسم اینجوری برخورد میکنیم، خب کسی که قبول نداره میتونه بره حرفشو بزنه، ولی که نمیتونیم نمیکنیش مسئول تبلیغات علیه فدرالیسم، من نمیتونه به نفع فدرالیسم تبلیغ کنه تو ارگانهای رسمی حزب، معلومه نمیتونه. ولی حزبیه که آدمش میتونه باشه هر جای حزب باشه، چرا نظرشو باید تست بکنی؟ بعد نظر کدومه؟ اتحاد نظر یعنی چی؟ این دقیقا چیه؟ حدود این اتحاد نظر چی تعیین میکنه؟ هر کی خودش میتونه برای خودش فتوا بده. این که نمیشه حزب. حزب یعنی حزب مقررات، حزب ضوابط، حزب سیاسی، حزبی که پایش مقررات ضوابط، حزب رسمیه، حزب نهادها و ارگانهای رسمیه حزبه. کمیته مرکزی توش معنی داره، دفتر سیاسی معنی داره، کمیته آلمان معنی داره، کمیته کردستان معنی داره، کمیته سنندج معنی داره، سازمان داره. حزب نهادهای حزب سیاسی، حزب مقامات نهادهای مسئول در مقابل پلتفرم‌های مصادره. رفقا من اگه بیام توی یه جلسه ای بگم من میخوام حزب رو این کارو بکنم، شما به من رأی بدین برای دفتر سیاسی، برای لیدر حزب، برای کمیته آلمان، برای کمیته سوئد، برای هر جا، موظفم به اون پلتفرم باشم. نمیتونم بعدن مثل ولی فقیه نظرمو عوض کنم. اگه نظرمو عوض کنم باید بیام دوباره از شما رأی اعتماد بگیرم. مسئولم، تونی بلرم، حق نمیدم بهش این کارو بکنه. نخست وزیر کانادا هم بهش حق نمیدن بره پلتفرمش عوض کنه یا سیاستش رو قطره چکونی به ملت بگه. شما میایین از من این حزب سیاسی، حزبیه که توش مقامات، کمیته ها، کمیته آلمان اگه یه پلتفرم داده گفته من میخوام این پلتفرم انجا بدم و اعضای آلمان تو سمینارشون، تو کنفرانسشون بهش رأی دادن به آدماش که بره اون انجام بده، اگه عضو کمیته نمیتونه اون انجام بده، فکر میکنه با سیاست دیگه بده، بعدن باید استعفا بده یا بره تقاضای کنفرانس کنه دوباره بیاد بگه آقا جان سیاست فرق کرده، من پلتفرمم این شده، ببینیم به شما رأی میدیم. اگه این رفیق حمید و رفیق آذر و رفیق علی این حرفا رو می‌زدن تو اون پلنام که من دستم میشکست بهشون رأی نمی‌دادم، که خب شاید به رأی یه دیگه می‌شدن این کاره. یا من اگه میومدم حرف دیگه می‌زدم که به من رأی نمی‌دادن که. حزب سیاسی، حزب نهادهای مسئول در نهادها و مقامات مسئول در مقابل پلتفرماشون نمیتونن عوض کنن. حساب داره حزب سیاسی. با یه محفل فرق میکنه، با یه محفل فرقه‌ای فرق میکنه که توش اتوریته ایدئولوژیکه، در نتیجه رهبر ایدئولوژیک میتونه هر جور فتوایی بده، میتونه نظرش عوض کنه، مثل فقیه رفتار کنه. حزب سیاسی حزبیه که باید بر این پلتفرم، حزب سیاسی حزب مصوبه راجب نظرات نیست. حزب سیاسی حزب قطعنامه‌های سیاسی در مورد مسائل پیش روی جنبش ماست، نه فتواهای نظری. تولید تئوری کار احزاب نیست، تولید هنر کار احزاب نیست، اظهار نظر راجع به هنر و تئوری هم کار احزاب نیست. احزاب سیاسی باید راجع به پلتفرم‌های سیاسی، راجع به روش‌های سیاسی، راجع به تاکتیک‌های سیاسی، راجع به استراتژی سیاسیشون قطعنامه اثباتی بدن. و این اجازه، اینا اخلاقی نیست رفقا، این اجازه میشه اتحاد به وجود بیاره. این اجازه میده که هر کی با هر تبیینی اگه با این روش موافقه بریم فردا قیام کنیم، خب بیاد دیگه. اگر نشه من تحلیلت از قیام باید حتما مثل من باشه، خب نمیه قیام بکنی. من چی کار دارم تحلیل تو چیه؟ بالاخره من اگه قطعنامه قیام دادم، هر چی قیام بخواد بکنه قیام من دیگه، متحد میکنم. اگه من فکر میکنم باید با فدرالیسم اینجوری برخورد کرد، هر کی از هر سری میخواد بگه فدرالیسم پدیده ارتجایی داره جامعه رو به خاک و خون میکشه، خب باید رفت علیش موضع گرفت. نمیشه راجع به نظرات تئوریکی که من چجوری فدرالیسم رو توضیح میدم شما چجوری توضیح میدادی رأی بگیریم. تازه اگه من حتی به اون رأی ندم، خب رأی ندادم، همینقدر چنکاش ایدئولوژیک نیست. حزب سیاسی حزب بر مبنای پلتفرم ها و عمل سیاسی رفقا، با فرقه ایدئولوژیک، با جمع فکری، با محفل فکری فرق میکنه. ضوابط برش حاکمه، نه روابط. اعتمادهای سیاسی و منطبق بر چیزی که قابل حسابرسیه، نه اینکه من به فلانی اعتماد دارم یا ندارم. حزب احترام به کادراست، حزب احترام به اعضاست، حزبی که توش هیچ مقامی نمیتونه به سر خود هیچ عضوی رو متهم و محکوم بکنه به کاری که نکرده. نمیشه به یکی گفتش که شما رفتین لیست جعل کردین، از خودتون سر هم کردین، بعدم محکومشون بکنین. اینا قابل کیفرخواسته. مقامات مسئولن، اختیار ندارن از این کارا بکنن. حزبی که نسبیت سیاسی درش نیست، محکوم میکنه نسبیت سیاسی. بخش زیادی از اینا سنت‌های قدیمی ماست. حزبی که توش اکثریت اقلیت تنها با فراکسیون رسمیت پیدا میکنه، در غیر این صورت هیچکی نمیتونه به خودی به خودش بگه من اکثریتم، به یکی دیگه بگه اقلیتم. حزبی که تو شفافیت و قابل فراکسیون‌ها شفافن، قابل بازرسین. شما اگه فراکسیون بسازین، همونطوری که بخشی از رهبری ما ساخت این دوره، فراکسیون علنی نشده بسازین، اعلام نکرده باشین فراکسیونتون رو و حزب نتونه فراکسیونتون رو بازرسی بکنه ببینه چجوری کار میکنین، محفل میشین، سیاست رو منتقل میکنین به آشپزخونه خونه ها و معلوم نیست چجوری میشه عضو محفل شما شد، چجوری میشه از عضو محفل شما در اومد، با نظر سیاسی نیست. انجمن تملق متقابل میخواین درست کنین. حزب سیاسی حزب مدرنه، حزب ساده شده است، حزبیه که مدرنیسم جزءشه، جزء تحزب سیاسی امروز ماست، حزبی که ضوابط مدون داره، حزبی که ارگانهای رسمیش تنها توسط ارگانهای مافوقشون میتونن مورد بازرسی و اسنادشون نگاه بکنن. توده ها قرار نیست بیان هر روز در دفتر سیاسی رو بزنن همه اسنادشو بکشن بیرون. این شفافیت علنی نیت نیست، این افشاگریه، این اصلا ثبات به وجود نمیاره توی حزب. این ماویه. حزب باید ثبات داشته باشه، حزب باید سرته داشته باشه، حزب باید قانون داشته باشه، حزب باید مقاماتش قابل حسابرسی باشن، اختیارشون معلوم باشه، حدود اختیارشون بشه هر عضوی بتونه از هر عضو بدون اینکه تحت فشار قرار بگیره از هر عضو بالاترین عضو این تشکیلات انتقاد کنه، از لیدرش انتقاد کنه بدون اینکه بترسه تحت تاثیر تحت فشار قرار بگیره. حزبی که تمرکز میخواد، رفقا حزب سیاسی بدون تمرکز پوچه. حزبی که بخواد انقلاب کنه که هیچی بدون تمرکز پوچه. حزب پلتاکی پوچه. حزب سیاسی پلتاکی پوچه. حزب باید رهبریش معلوم باشه، یه جا نشسته صبح بره سر کارش به کاراش برسه دیگه. نمیشه با 12 ساعت اختلاف ساعت نصف شب. حزبی که آدم عادی نمیتونه توش زندگی کنه. حزب غیر سیاسی. فرقه ها اینجوری زندگی میکنن. حزبیه که حدود اختیارات مسئولیت ارگان ها اینا همش معلومه، تعریف شده است و قابل حسابرسیه. رفقا بحث زیادی از اینا قبلا به صورت سنت بوده، اینا رو باید مدون کرد. همه اونایی که برگشت خورده ازش رو دوباره ثابت کرد و اجازه ندیم بعد از این دوباره اینا تکرار بشه. بعضی از اینا مدون نشده، چالش های روبروی ماست، باید یاد بگیریم چجوری باید مدونش کنیم، به عنوان مبنا قرار بدیم بریم جلو. اگه اینا رو بذاریم قدر جلو، کل این ماجرایی که امروز در جریانه تعطیل میشه دیگه. اگه ما بر این اصول اصول مصوب کمیته مرکزی ما باشه دیگه تموم میشه این ماجرا. رفا چجوری میشه این تغییر طی کرد و چجوری میشه از این عبور کرد؟ به نظر من این گفتم کنگره این کنگره که اینجوری داریم میریم پاش پروسه از محلال حزب کمونیست کارگریه و پروسه بی‌حیثیت کردن کوروش مدرسی و حمید تقوایی و آذر ماجدی و علی جوادی همه در مقابل جامعه و پروسه مسخ بی‌احترام کردن کل اعضا و کادرهای این حزبه، چه اونایی که به یکی حمله میکنن چه اونایی که مورد حمله قرار میگیرن. ظالم و مظلوم هر دو بی‌اعتبار میشه. و در نتیجه این جزء پروژه ما نیست. Thank you.